شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام و بهترین درودها به شما و شنوندگان عزیز، متشکرم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
خیلی سپاسگزار. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعی، در خدمت جناب قروی درباره نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت و همینطور تاریخ ایران از دیرباز و باز هم نقش آذربایجان در تاریخ ایران گفتگو داشتیم، هرچند که به علت حساسیت شرایط امروز ایران گاهی تأخیری در این بحث می افتاد، اما باز این گفتگو رو دنبال می کنیم. جناب قروی، می خواستم لطف کنید و به طور خلاصه از مطالب جلسه پیش برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
با کمال میل، تا اونجا که یادم هست در جلسه گذشته درباره تشکیل مجلس شورای ملی حرف زدیم و کرونولوژی اتفاقی که در اون دو سال برای مجلس افتاد خیلی گذرا و با سرعت من گفتم و رد شدم و رسیدم به توپ بستن مجلس.
بله.
در اون جلسه گفتم که در 14 مرداد 1285 قانون اساسی امضا شد، به تصویب رسید و در 17 شهریور همون سال نظامنامه امضا شد و مجلس ایران برای اولین بار تنها با حضور دگان تهران در تاریخ 14 مهر 1285 افتتاح شد و در 8 دی ماه مظفرالدین شاه به قانون اساسی رو امضا کرد و 10 روز بعد هم مرد، که طبیعتا محمد علی شاه به سلطنت رسید. در این مدتی که محمد علی شاه به سلطنت رسید، از همون ابتدای کارش نشون داد که با مجلس و با مشروطه و با دموکراسی میونه خوبی نداره و در پی اون هست که دستاوردهای مردم رو از بین ببره و مجدداً استبداد رو در ایران برقرار بکنه. درگیریش با مشروطه بسیار بود. از همون آغاز کار که مسئله تاجگذاریش مطرح شد و تعیین ولیعهد، از دعوت کردن نمایندگان مجلس خودداری کرد و در رابطه با تعیین ولیعهد هم با مجلس صحبتی نکرد و از هر فرصت برای بی سیرت کردن، بی حیثیت کردن و دست کم گرفتن مجلس استفاده میکرد. ولی اگر این حرکاتش در تهران به شکل نجواهای مخالفت آمیز اکثر عمل به وجود می آورد و در شهرستان‌های دیگه ایران هیچ خبری نبود، در تبریز اما مردم به شدت حساس بودند و با تیزی و فراست قابل توجهی تمام رویدادها رو کنترل میکردن و عکس العمل بسیار حساب شده و حادی نشون میدادن نسبت به حرکات محمد علی شاه.
بله.
محمد علی شاه توطئه های بسیاری در کار آورد، از جمله مسئله شلوغی در حضرت عبدالعظیم، مسئله تظاهرات الباد در توپخانه که در به خصوص در 16 آذر 1286 کودتایی رو تصمیم گرفت که به اجرا در بیاره که با مقاومت با هسته های کوچک مسلحانه که مردم و مشروط خواهان داشتن ناموفق شد. اما به هر حال در 14 خرداد 1287 یعنی 2 بعد از افتتاح مجلس، امضای قانون مجلس، محمد علی شاه به باغ شاه رفت و همه میدونستن که وقت رفتن به باغ شاه به مفهوم آماده شدن محمد علی شاه و تجهیز قوا برای کوبیدن مجلسه. گرچه این اتفاق به خاطر قطع سیم‌های تلگراف به تبریز 1-2 روز دیر رسید، اما تبریز بلا فاصله عکس العمل بسیار ویژه‌ای نشون داد که در هیچ جای ایران چنین عکس العملی دیده نشده.
بله. جناب قروی، آیا در بررسی‌ها نشانه‌ای یا علائمی از آمادگی قبلی مردم تبریز در مقاومت در برابر اعمالی که محمد علی شاه در صدد انجامش بود دیده میشه؟
بله، برخلاف نقاط دیگه ایران قصد داشتم که بعدها اینو بگم، به خاطر سوال شما پیشتر میگم ویژگی آذربایجان.
الله عجله کردیم جناب قروی.
بله.
میگم پس من عجله کردم.
این جایی نداره، بسیار به موقع بود. ویژگی آذربایجان و به ویژه تبریز در این بود که نه به قول مورخین ایرانی بلکه به گزارش اونهایی که از بیرون از ایران میمدن و در ایران میموندن و بررسی میکردن، این بود که آذربایجانی ها وضعی کاملا استثنایی در ایران داشتند و خودشون به همیشه پیشتاز حرکت‌های مترقیانه می‌دونستند و با چشمی با دید بسیار بلندی هم به سرتاسر ایران به لحاظ جغرافیایی و هم به گذشته تاریخی ایران نگاه می‌کردند و سعی می‌کردند که مترقیانه‌ترین گام‌ها رو بردارن از طرف دیگه نسبت به تمامیت ایران و نسبت به رویدادهایی که در داخل ایران می‌گذشت احساس مسئولیت ویژه‌ای داشتند که الان از این مسائلی که خواهم گفت از لابلای تمام اقدامات که در آذربایجان و در تبریز روی داده ما این احساس رو پیدا می‌کنیم.
بله.
و این پر بیا هم نیست، پر بی پایه هم نیست. البته در آینده در بخش‌های دیگر صحبتم به گذشته‌های دورتر هم خواهم رفت، اما به دلیل این سوال شما به این نکته اشاره می کنم که بعد از امضای قرارداد ترکمنچای بیشترین ضربه روحی و روانی به آذربایجانی ها وارد شد.
بله.
همینطور که در صحبت های گذشتم گفتم، اولا که هم بار مالی و هم بار انسانی اون جنگ ها با روس ها بیشترین درصدش به عهده آذربایجانی ها بود، هم نیروی رزمنده را از اونجا می گرفتن و هم بودجه را از اونجا با مالیات های سنگین از اونجا تامین می کردن و آلاف الوف ارتش رو بیشترینه مردم منطقه ناگزیر بودن تهیه بکنند. گرچه روحانیون دور فتح‌علی شاه جمع شدن حکم جهاد دادن، ولی هیچ اتفاقی به لحاظ اعزام نیروهای داوطلب و یا کمک مالی چندانی نشد. فتح‌علی شاه هم به شدت به خست معروف بود و از هر نوع پرداخت خودداری میکرد. یادمون نره که اون زمان دولتی که بودجه ای داشته باشه و مثل جورج بوش که لایحه چند میلیارد دلاری به مجلس میبره که به کنگره میبره که تصویب بشه بفرسته به عراق، این حکایت ها نبود. یعنی خزانه ای بود که شاه خودش رو مالک اون میدونست و طبیعتا هر چه درآمد اونجا جمع میشد ملک شخصی شاه تلقی میشد و به این اعتبار اگر خصت هم به اون اضافه بشه به بدیهای دیگر شاهان، طبیعتا میتونیم بفهمیم که چه وضعی میتونستیم داشته باشیم.
بله.
این دلیل آذربایجانی ها بهای بسیار گزافی در رابطه با جنگ های دوگانه ایران و روس پرداختند و دست آخر هم با امضای اون قرارداد نکبتبار و خفتبار بیشترین ضربه روحی و روانی کنار ضربه های مادی هم آذربایجانی ها خوردن. در صحبت های گذشتم از آیرلخ حرف زدم، یعنی جدایی، کلمه ترکی جدایی است که این جدایی در نه تنها در نگاه آذربایجانی ها بلکه در صحبت هاشون، در تکه کلام هاشون، در مثل هاشون، در شعر هاشون، در بایاتی های عاشق ها که می سرودن و در همه جا این آیرلخ مطرح بود، این جدایی مطرح بود از اینکه چرا این پاره های عزیز میهن ما با بیلیاقتی و ندانمکاری سلسله قاجار از بین رفت.
بله.
به اعتبار گزارش هایی که در تاریخ داریم، نفرت آذربایجانی ها به خصوص تبریزی ها از سلسله قاجار در رابطه با شهرهای دیگر ایران بسیار زیادتر بود. از طرف دیگه محل قرار گرفتن آذربایجان، فراموش نکنیم که آذربایجان یکی از نقاط بسیار مهم، یکی از ایستگاه‌های بزرگ جاده ابریشم بود که هم در همه گزارشات و به خصوص در نقشه‌ای که یونسکو از جاده ابریشم چاپ کرده چند سال پیش که یک نسخه‌ش هم من دارم، در اونجا می‌بینیم که تبریز یکی از ایستگاه‌ها و جایگاه‌های بسیار مهم جاده ابریشم بوده.
بله.
و از طرف دیگه جاده شرق غربی ابریشم جاده ادلیه جنوب شمال رو در همون آذربایجان قطع می‌کرد و باز هم به دلیل قرار گرفتن آذربایجان و به خصوص شهر تبریز که ولیعهد نشین بود، اونجا دروازه غرب، دروازه قفقاز، دروازه اروپا تلقی می‌شد. رفت آمدهای بسیاری که مردم منطقه با بیرون از ایران داشتن و آمد رفتهایی که از بیرون از ایران انجام می‌گرفت، همه مجموعاً کمک می‌کرد که آگاهی سیاسی منطقه نسبت به دیگر مناطق ایران بسیار بالاتر باشه. نوشتن که حتی پیشرفت آذربایجان و تبریز و مدرنیتی که در تبریز وجود داشت آنچنان بود که بسیاری از سفرهای غربی که در دوران فتح‌علی‌شاه در ایران مأموریت داشتند ترجیح میدادند که در روزهای معمولی در تبریز زندگی بکنن و تنها برای سلامهای رسمی و دیدار با شاه به تهران برند. همه این عوامل دست به دست میداد که آذربایجان یک حالت ویژه‌ای نسبت به سایر مناطق دیگه ایران داشته باشه. از طرف دیگه پاره این واقعیتی هست به نام شعور تاریخی که شاید این رو در دانشگاه ها درس نمیدن، ما نتونیم درباره شرط بزنیم، اما اگر هم من سواد نداشته باشم، اگر هم کتاب تاریخ نخونده باشم، اگر هم آشنایی با فلسفه تاریخ نداشته باشم، شعور تاریخی مثلا در نسل و به صورت ژنتیک وارد وجود ما میشه و ما همیشه از اون بهره‌مند هستیم. شعور تاریخی آذربایجانی ها یکی از ویژگی های بسیار مشخص و مبرز آذربایجانی ها بوده. فراموش نکنیم که آذربایجانی خودش رو سازنده ایران می دانست، خودش رو بنیان نهنده ایران می دانست، خودش رو صاحب ایران می دانست، خودش رو سر ایران می دانست. به دلیل بهای بسیار گزافی که در قرون پیشین برای حفاظت و حراست از سرزمین ایران پرداخته بود، طبیعتاً حتی حساب ویژه‌ای برای خودش قائل بود. درست مثل پدری که مواظب خانواده است و رنج و زحمت زیادی میکشه برای نگهداری کانون خانواده، پس به این ترتیب اولین کسی که اگر خطری اون خانواده رو تهدید بکنه وارد دست به کار میشه. آذربایجانی ها هم همین نگاه رو به کلیت ایران داشتند، که باز در صحبت هایی که در آینده خواهم کرد از رفتاری که اعضای انجمن میکنه، از رفتاری که مرکز غیبی میکنه، از صحبت هایی که ستارخان به زبون میاره و از اقداماتی که ستارخان، باقرخان، بقیه مبارزان در آذربایجان، در تبریز میکنن، همه و همه نشون دهنده این واقعیتش که اشاره کردم که اونها خودشون رو درست مثل بزرگتری که باید مواظب اون تمامیتی که زیر مسئولیتشون هست باشن تلقی میکنن. یعنی در قبال ایران به شدت احساس مسئولیت میکنن، که همین حالا تلگرافی رو که انجمن به تهران میفرسته رو که میخونم جا به جا ما متوجه این واقعیت میشیم.
جناب قربی،
بله،
شاید یکی از دلایل این حساسیت و آمادگی نسبت به شرایط روز و مشروطیت شناختی بود که تبریزیان و آذربایجانی ها از محمد علی شاه داشتند و این نگرانیشون رو بیشتر میکرد، اینطور نیست؟
یعنی همینطور هست. من یه خورده به پیشتر از اونها اشاره کردم.
بله.
شما فکر کنید که در صحبت های گذشته هم شاید اشاره کردم به دوران آخرین مرحله قمنامه آذربایجان در مشروطیت که خواهم رسید، که اعدام ثقت الاسلامه، در اونجا خواهم گفت که ثقت الاسلام وقتی که بهش پیشنهاد میکنن که بیا برو پناهنده به سفارت عثمانی بشو و یا به یه سفارت دیگه، این جملهش همیشه منو تکون میده. میگه که یک میرفتاحی کاری کرد که اسمش ننگ، اسمش مایه نفرته.
بله.
همون برای همه نعتها و عصرهای ما کافیه.
بله.
چگونه ممکنه من این کارو بکنم؟ جالبه این نگاه کنیم، خطی میکشه بین خودش و 80-90 سال پیش از اون که در دوران ترکمنچای میرفتاحی بوده که دروازه شهر رو باز کرده و روسا رو دعوت کرده به تو. این در ضمیر تاریخی منطقه مونده، اثر کرده، اسم میرفتاح تبدیل به یک فخ شده، اسم میرفتاح تبدیل به سمبل خیانت شده و این احساس رو در هر جا، هر کسی، هر وقت مورد پیش بیاد نشون میده. همچنان که عرض کردم ثقت الاسلام هم همین کار میکنه. احساسی که اهالی اون منطقه داشتن مخصوصا به مسئله آیرلخ اشاره کردم.
بله.
این بود که میدیدن، با چشمان خودشون دیدن که چه اتفاقی افتاد، چگونه از هم جدا شدن. البته فقط ثقت الاسلام نیست، در جلسه گذشتم اشاره کردم سیاحتنامه ابراهیم بیگ رو که زین العابدین مراغه‌ای نوشته، به روایت بسیاری از مورخین از جمله دکتر خسرو شاکری، اولین ایرانی که این وضعیت فجیع داخل ایران رو به زیبایی تشریح کرد و مطرح کرد زین العابدین مراغه‌ای بود. همین زین العابدین مراغه‌ای که بیشتر سالهای عمرش رو در بیرون از ایران گذرونده، در مصر هم بوده، در قفقاز بوده، در تفلیس بوده، در استانبول بوده، وقتی که نگاه میکنیم به اظهاراتش و برخوردش و اون مطالبی که در کتابش نوشته، دقیقاً به همینی که گفتم اشاره میکنه. به چه دلیل ما باید تفلیس رو از دست داده باشیم؟ به چه دلیل باید قفقاز رو از دست داده باشیم و دست بیگانگان بیفته؟
بله.
این احساس بود که در ضمیر همه آذربایجانی ها وجود داشت. برخی ها فرصت و قدرت اینو داشتن که این رو به زبون بیارن، مطرح بکنن یا بنویسن، و بعضی ها در دلشون داشتن اما این فرصت رو پیدا نمی کردن. اما اون نکته ای که شما اشاره کردید، بله، کاملا درسته. محمد علی شاه در مجموع این چند شاه قاجار، از آقا محمد خان تا فتح علی شاه و بعد محمد شاه و ناصرالدین شاه و مظفرالدین و محمد علی احمد اینها رو که ردیف بکنیم، بیگمان یکی از هم کثیف‌ترین و هم خنگ‌ترین و بی‌سوادترین ها بوده، گرچه سعی میکرد یه زبان خارجه هم بلد باشه، درست برخلاف پسرش احمد شاه که البته فرصتی پیدا نکرد. اون باز فرهیخته ترین های این جماعت بود. البته اینها رو که میگم به مفهوم چک سفید دادن، کارت بلنش دادن به احمد شاه نیست، اشکالاتش هم سر جاش هست، اما در مقام مقایسه اون تفاوت رو با دیگران داشته. اما محمد علی شاه یک آدم تیپ به شدت لومپن، جزو اراذل اوباش حساب میشد، منتها پسر شاه بود. رفتاری که در دوران ولیعهدیش انجام داده بود، در مرتکب شده، رفتاری که در تبریز داشت در اون 10 ساله ولیعهدیش، نشون دهنده این بود که به هیچ حساب کتابی، به هیچ معیاری، به هیچ سیستم اخلاقی و ارزش اخلاقی پایبند نیست. در کشتن سر سوزنی چیزی به نام مروت، ارزش انسانی درش وجود نداشت. و شیخ احمد روحی، اون بزرگان رو که 3 نفر رو که در صحبت‌های گذشته اشاره کردم وقتی دستور میده بکشن، اون پیشکارش در گزارشی که چاپ شده مینویسه، میگه در بالکن نشسته بود، اینها رو دونه به دونه آوردن سر باغچه، اینن گوسفند چاقو گذاشتن به گلوشون، سراشون رو بریدن و بعدن هم دستور داد که پوست سرشون و صورتشون رو کندن، توش کاه پر کرد برای آقای مظفرالدین شاه، شاه تاجدار، فرستاد که قربان این کارو کردیم.
ملیم.
در حالی که میدونیم که 3 تا دنیای از دانش رو و فداکاری و ملت خواهی و ایران دوستی رو از بین برد به راحتی، یعنی به این راحتی. ملیم. در این حال فساد اخلاقیش به شدت معروف بود. کمتر پسر بچه یا زنی در تبریز بود که در معرض خطر تجاوزات اون قرار نگیره. البته تنها اون نبوده، دیگرانی هم به خصوص کامران میرزای نایب السلطنه در زمان ناصرالدین شاه هم به این صفت معروف بوده که در رابطه با جوانهای پسر بچه های کم سن و سال که رابطه برقرار میکرد با اونها، بلافاصله به اونها لقب خان و یا مقام سرتیپی میداد، که در گزارشات تاریخی اون زمان هست که از منتقدین که می نویسه طبیعی است ارتشی که سرتیپش 20 ساله و سرباز 60 ساله باشه، طبیعی است که نمیتونه کاری بکنه در مقابل ارتش مجهز نیرومند روس مقاومت بکنه، که هیچی، حتی میتونه از ترکمنها هم شکست بخوره و زنان و دختران ایرانی به عنوان کنیز و به اصطلاح غنیمت به دست اونها بیفته، که واقعا این اتفاق افتاده بود. و زیر فشار اولین مجلس، زنانی که به عنوان به اصطلاح غنیمت گرفته شده بود، وادار کردن که برن اونها رو پول بدن و اونها رو دوباره بگیرن به پدران مادران یا شوهرانشون برسونن. محمد علی شاه فساد فوق‌العاده اخلاقی و بیدانشی و بی‌هویتی رو در به نهایت به نمایش گذاشته بود در تبریز، و این هرگز از چشم تبریزی ها به دور نبود، همه می‌دونستند. اما به دلیل رفتاری که تبریزی ها داشتند، به قول مورخین، محمد علی شاه از 2 جا بیشترین واهمه رو داشت، یکیش تبریز بود و یکیش نجف. نجف به دلیل حضور مجتهدین که فتواهاشون میتونست به شدت مؤثر باشه، و تبریزی ها که به دلیل شناخت کاملا بالایی که از او داشتند و تره براش خوب نمی کردن، و برخلاف بسیاری از شهرهای دیگر ایران که در مقابل حاکمین ساکت بودن، خاضع بودن و در برابر هر ستم و جنایت اونها تحمل میکردن و ساکت بودن، تبریزی ها یک همچین رفتاری نداشتن. این که شما گفتید آمادگی بود یا نه، مقداری در تهران بعضی ها فکرهای کرده بودن، اما وقتی که مجلس به توپ بسته شد، اون صحنه هایی که ما در انقلاب کبیر فرانسه میبینیم اصلا یکی دوتاش هم در تهران دیده نشد. اتفاقاتی که افتاد نشون دهنده این بود که بسیاری از مردم نماینده ها میدونیم که بزرگانی مثل ملک المتکلمین سور اسرافیل رو محمد علی شاه در باغ شاه اعدام کرد و سیدین بهبهانی و طباطبایی رو از شهر بیرون کرد و بسیاری ها هم شهر رو ترک کردند، قایم شدند و بعضی ها حتی به خارج از ایران رفتند و در نتیجه هیچ اتفاقی در اونجا نیفتاد. اما تبریز الان در این مرحله این بخش رو خواهم گفت که در حالی که بعد از به توپ بستن مجلس مبارزین هر کدوم در گوشه مخفی شده بودند و سکوت مرگبار بر سرتاسر تهران سایه انداخته بود، وقتی که تهران اون حال داشته باشه شهرستان ها در جای خود داره، همه شهرها ایران بدون استثناء در سکوت مرگباری فرو رفته بودند. مشهد که یکی از شهرهای بزرگ و مهم ایران بود به دلیل حضور روحانیون خیلی گردن کلفتی که عموماً طرفدار استبداد بودند، که در بحث تنباکو هم اشاره کردم که به دلیل حضور اونها هیچ اتفاقی در مشهد نتونست بیفته و اونها مانع شدند و با حدت و شدت هرچه تمامتر سعی کردند که جلوی هر حرکتی رو بگیرن. در شهرهای دیگر هم در مثلا شیراز به دلیل حضور قوام الملک که خانواده بسیار جنایتکاری بودند در منطقه، در اونجا هیچ سر صدایی بلند نشد.
بله.